استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. در این برنامه سازمان ملل متحد و دیگر میزبانان نشست استانبول اجندای کانفرانس را به حکومت افغانستان و طالبان سپردند.
این موضوع را یک منبی در تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان در رادیو آزادی.
معلمی که میگوید از ترس طالبان از تدریس دست کشیده.
در ابتدا من در یک مکتب تدریس می کردم، اما متاسفانه وقتی طالبان از ما مطلع شدند به بزرگان ما گفتند که این در کدام قانون وجود دارد که دختران به مکتب بروند.
شریفه 19 ساله که از خشونت خانوادگی رنجیده.
بسیار سرم ظلم کردن و جبر کردن دیگه، اولادام هم می زدن و...
در جهان ایران یک نفتکش کوریای جنوبی را پس از 3 ماه آزاد کرد. و بحث امروز برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری،
روی سپرداشتن آزمایش های ویروس کرونا کسانی که با طیاره ها به خارج سفر می کنند متمرکز است.
تا لحظات دیگر برمی گردم. حالا همکارم با خبرهای مهم با شماست.
من سلطان محمد سرور هستم. شنوندگان عزیز، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قصر سفید میگوید رئیس جمهور جو بایدن پیش از آغاز ماه می تصمیم نهایی اش را درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. مقام های افغان ادعا می کنند که در عملیات نظامی در قندهار ده ها طالب مسلح کشته شدند. دیپلمات های خارجی روی مشارکت کامل و مؤثر زنان در پروسه صلح تاکید می کنند و ایران یک کشتی نفتکش کوریای جنوبی را آزاد کرد. مشروع اخبار. جن ساکی سخنگوی قصر سفید میگوید رئیس جمهور جو بایدن پیش از آغاز ماه می تصمیم نهایی اش را درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. او دیروز در یک کنفرانس خبری در واشنگتن یک بار دیگر تاکید کرد که خروج سربازان تا ضرب الاجل اول ماه می دشوار است. پیش از اعلان تصمیم رئیس جمهور من چیزی نمیگویم. انتظار دارم که از خود او پیش از اول ماه می بشنوید. او با وضاحت و استمرار گفته که خروج سربازان تا اول ماه می ضرب العجلی که او تعیین نکرده عملا دشوار است. این ضرب العجل از سوی اداره قبلی تعیین شده. واضح است که تلاش ها از چندین هفته به این سو جریان دارد. اول ماه می بحث ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در تفاهم‌نامه تعیین شده که در 29 ماه فوریه سال گذشته بین طالبان و آمریکا در قطر امضا شده است. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود. طالبان پافشاری دارند که تمام نیروهای آمریکایی باید تا ضرب الاجل تعیین شده افغانستان را ترک گویند. مقامات افغان ادعا می کنند که در عملیات نظامی در قندهار ده ها طالب مسلح کشته شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل در پیام بر رادیو آزادی گفته که این عملیات در ولسوالی های ارغنداب، ژیری و شاولیکوت انجام شده است.
دغه عملیات په پایله کې شپږ جز طالبانو وژل شول، شپږ نور ترپیان او درې کسانو نیول شول. همدارنګه د دشمن یو اندازې وسلې او مهمات له منځه یوړل شول.
طالبان تا حال درباره این عملیات چیزی نگفتند، اما در گذشته ادعاهای مشابه مقامهای دولتی را رد کرده و در مقابل ادعا کردند که به نیروهای دولتی تلفات وارد شده است. منابع مستقل تا حال شمار قربانیان عملیات نظامی در یک شبانه روز گذشته در قندهار را تایید نکردند. شمار از دیپلمات‌های خارجی در کابل می‌گویند بدون مشارکت کامل و مؤثر زنان مصالحه سیاسی پایدار و بازسازی در افغانستان موفق نخواهد شد. راس ویلسون شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل اعلامیه مشترک این دیپلمات‌ها را از طریق توییتر نشر کرده است. این گروه که سفرا و نمایندگان ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا، دنمارک، هلند و ترکیه را شامل می شود، گروه سفرای پشتیبان زنان افغان نامیده می شود. این گروه در اعلامیه گفته مذاکرات صلح افغانستان در مرحله حساس قرار دارد و همه طرفها باید زمینه اشتراک و مشوره مستقیم زنان افغان را در پروسه تصمیم گیری فراهم کنند. قبل از این دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از سازمان ملل خواسته بود تا برای مشارکت بیشتر زنان در روند صلح افغانستان تلاش کند. این گروه دیپلمات‌های خارجی خواستار مشارکت بیشتر زنان افغان در روند صلح در حال شدند که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه و نشست مسکو به دلیل اشتراک اندک زنان مورد انتقاد قرار گرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران یک کشتی نفتکش کوریای جنوبی را که سه ماه قبل به سلسله اختلاف روی میلیاردها دلار منجمد شده به دلیل تحریم‌های آمریکا توقیف کرده بود، آزاد کرد. وزارت خارجه کوریای جنوبی در یک اعلامیه امروز خود گفت که کشتی نفتکش هانکوک شیمی و کپتان آن آزاد شدند. 12 عمله این کشتی قبلا آزاد شده بودند. به اساس اعلامیه این کشتی از یک بندر ایران در نزدیکی بندر عباس خارج شده است. ایران کشتی هانکوک شیمی را به تاریخ 4 جنوری در حومه تنگه هرمز تصرف کرده بود. و در لیگ فوتبال اروپا دیشب 4 بازی انجام شد. تیم فوتبال آژاکس هالند در خانه خود مقابل حریف ایتالیاییش روما 2-1 شکست خورد. آرسنال انگلستان نیز در خانه خود مقابل سلاویا پراگ از جمهوری چک با تساوی 1-1 متوقف شد. داینامو زغرب نماینده کرواشیا در لیگ اروپا در مقابل حریفش ویا ریال از اسپانیا با 1 شکست خورد و منچستر یونایتد انگلستان در خانه حریف تیم اسپانیایی گرانادا را 2-0 شکست داد. پس از دور برگشت این مسابقات هفته آینده روشن می شود که از این میان کدام تیم ها به مرحله نیمه نهایی را خواهند یافت. پایان اخبار.
یک و 7 دقیقه به وقت افغانستان شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من جعفر احمدی به همکاری شفیق یار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. یک منبع در هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان گفته است که سازمان ملل متحد و دیگر میزبانان نشست استانبول اجندای این نشست را به حکومت افغانستان و طالبان سپردند. بر اساس گزارش ها قرار است این نشست بین المللی در 16 ماه اپریل برای بحث در مورد روند صلح افغانستان آغاز شود. لحظات پیش از همکارم پرسیدم که جزئیات بیشتر چیست؟
تشکر. یک منبع از هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید که سازمان ملل متحد اصول و اجندای مذاکرات را با کمک ترکیه و قطر برای آمادگی کنفرانس ترکیه تهیه و اوایل هفته گذشتان را به حکومت افغانستان طالبان فرستاده. منبع افزوده که 2 روز به 2 طرف فرصت داده شده بود تا پاسخ دهند که حکومت افغانستان نسبت به آن واکنش نشان داد، اما طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. منبع میگوید که در سند اجندای مذاکرات به چند مورد پرداخته شده نخواست: پایان دادن به جنگ، توافق صلح‌آمیز و اینکه دین رسمی افغانستان اسلام است. به همین ترتیب بر اساس اصول مذاکرات، دولت گسترده، حکومت مشروطه و مشارکتی، دولت انتقالی در یک دوره زمانی مشخص، قانون اساسی، حمایت از حقوق اقلیت‌ها، بازسازی افغانستان پس از صلح، مبارزه با تروریسم و ایجاد روابط دوستانه با همسایگان از نقاط مهم این سند است. من بی افزوده که تیم جمهوریت این سند را مرور کرده و 2 اصول را در او اضافه کرده که انتخابات یک تن و یک رای. ما تلاش کردیم که در این باره دیدگاه دفتر یونما و حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما تا کنون حاضر نشدن بر ما پاسخ بگن. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت که هیچ طرح یا سند با آنها در این باره در میان گذاشته نشده. روز گذشته پس از ارزیابی 36 طرح احزاب سیاسی حکومت و شورای عالی مصالحه ملی در مورد صلح افغانستان، یک طرح واحد را طرح‌ریزی کردند. آنچه که عطارحمان سلیم عضو شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی میگه است که طرح روز شنبه به رهبری حکومت تحویل داده خواهد شد. هرچند تاریخ دقیق نشست استانبول تا کنون روشن نیست، اما منبعی که در حکومت به رادیو آزادی آنچه گفته این است در تاریخ 16 ماه اپریل برگزار میشه.
احمدی صاحب، این جزئیات است که تا این دم ما در دسترس داریم. تا ساعت دیگر جزئیات کامل را برای شنوندای ما تقدیم خواهیم کرد.
همکارم گزارش میداد شنیدید که یک منبع در هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان گفته است که سازمان ملل متحد و دیگر میزبانان نشست استانبول اجندای این نشست را به حکومت افغانستان و طالبان سپردند. هنوز گروه طالبان موقف رسمیش را در مورد اشتراک در این نشست اعلام نکرده، اما حکومت افغانستان گفته شرکت میکند. با وصف تقاضاهای مکرر برای برقراری آتش بس در افغانستان، هنوز این درخواست ها پذیرفته نشده. آتش جنگ در گوشه های گوناگون افغانستان همچنان شعله‌ور است و باشندگان شماری از مناطق را از امکانات ابتدایی زندگی بی بهره ساخته. در گزارش مفصل از زندگی کسانی می شنوید که زیر چتر کنترل طالبان زندگی می کنند.
زرمینه 25 ساله در ولسوالی ناره ولایت کنر زندگی می کند، مکانی که گاه و ناگاه گواه درگیری میان حکومت و طالبان است. او برای درمان به یکی از شفاخانه های در اسد آباد مرکز این ولایت آمده است. می گوید اگرچه در محلشان شفاخانه هست، اما امکانات اندک آنجا نمی تواند بیماریش را درمان کند.
در محل ما اگر کسی بیمار شود و بسیار مشکل او را به مرکز می رسانیم. در راه مشکل وجود دارد، پول هم به آسانی پیدا نمی شود. بسیار مردم نیز در محل ما وجود دارند که توان انتقال بیمارشان را به مرکز ندارند و تا زمانی که وضعیت بیمار بسیار جدی نشود او را به مرکز نمی توانند ببرند.
همانند زرمینه شمار زیادی ها هستند که انتقال بیمارانشان از محل زندگی آنان تا مرکز به مانند گذشتن از 7 خانه رستم است. این مشکل تنها به کنر پایان نمییابد. در شمار دیگر از ولایت های افغانستان نیز مردم با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می کنند. محمود الله در ولسوالی ارغستان قندهار زندگی می کند. می گوید که مردم محلش حتی به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند، چه رسد به امکانات همانند شفاخانه ها، مکتب ها و سهولت های دیگر.
ما با مشکل های زیاد روبرو هستیم، چرا که در منطقه ما جنگ است و مردم زیاد به این دلیل مهاجر شده اند. به خدمات سی دسترسی آسان نداریم. ما حتی آب پاک برای آشامیدن نیز نداریم.
در کنار اینها اما افراد نیز وجود دارند که در شرایط دشوار و جنگ زده که حتی دسترسی به امکانات نخستین زندگی پرچالش است، توانستند از مشکلات رهایی یابند. زیار رحمان 27 ساله که باشنده ولسوالی چک میدان وردک است و در ساحه زیر حاکمیت طالبان زندگی می کرد، می گوید که در دوره مکتب با مشکلهای زیادی روبرو شده، اما با آن هم تا درجه لیسانس تحصیل کرده است.
در وقت تحصیلات ابتدایی ما با مشکلات زیاد برخوردیم، از جمله نبود کتاب، قلم و مواد درسی. مشکل عمده و بزرگی ما این بود که در منطقه ما جنگ بین طالب و دولت بود. در این عرصه دولت عملیات شبانه را آغاز کرد که مکتب ما به روزها بسته بود، استادا به خاطر درس دادن نمی آمدند و در حال هم هیچ شفاخانه مسلکی نداریم که در او دکتر مسلکی باشد تا بتوانیم مریضای ما را تداوی کنه. مریضای ما به خاطر تداوی به کابل می آیند.
در این میان شماری هم هستند که نه تنها درگیری مداوم، بل به گفته آنان محدودیت هایی که طالبان بر زنان وضع کرده نیست، آنان را از امکانات نخستین محروم کرده است. آریا باشنده ولسوالی زرمت ولایت پکتیا است. می گوید که در نخست در یک مکتب تدریس می کرد، اما وقتی طالبان از این موضوع آگاه شدند، وی را از رفتن به مکتب منع کردند.
در ابتدا من در یک مکتب تدریس می کردم، اما متاسفانه وقتی طالبان از ما مطلع شدند، به بزرگان ما گفتند که این در کدام قانون وجود دارد که دختران به مکتب بروند و در نهایت به ما و معلمان ما محدودیت وضع کردند. ما نیز مجبور شدیم مخفیانه در مسجد تا تدریس کنیم.
مردم در بیشتر محل ها افزون به این مشکل ها حتی به برق، آب پاک آشامیدنی و پیشبرد وضع اقتصادیشان به گونه بهتر دسترسی ندارد و دلیل آن را نیز نبرد های چند دهه می دانند. حکومت افغانستان می گوید که تلاش می کنند تا به همه بخش های کشور، حتی محل های زیر اداره طالبان، خدمات خود را برساند. دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که هرچند در سراسر کشور 3000 مرکز بهداشتی نزدیکی وجود دارد، اما بیشترشان خدمات خود را به محل‌های دور افتاده ارائه می‌کند. آقای نظری می‌گوید که اگرچه به او روشن نیست که چه تعداد این مرکزها زیر حاکمیت طالبان قرار دارد، اما می‌افزاید که بعضی وقت‌ها برخی از این مرکزهای درمانی به گونه موقت توسط مخالفان مسلح ضد دولت بسته می‌شوند.
در مناطق دوردست هم مراکز صحی ما فعال هستند، سپلای دوا و آلات عادی صورت می‌گیرد، چون از خدمات صحی توسط مؤسسات غیر دولتی صورت می‌گیرد، بنابراین مشکل آنچنان نداره. گرچه بعضن مراکز صحی توسط مخالفین حکومت بسته میشن، ولی او به طور دائمی نمی‌باشه، موقتی می‌باشه.
با این حال نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف می‌گوید که این وزارت با سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی برای ارائه خدمات به کودکان نیازمند و آموزش توافق کرده است.
در محل‌هایی که دسترسی کودکان به آموزش کم است، ما در آنجاها صنف‌های محلی را برگزار می‌کنیم تا بتوانیم با کودکان نیازمند زمینه آموزش را فراهم کنیم.
بانو آریان می‌گوید که اگرچه در هنگام نبرد همانند سایر مکان‌های عمومی مکتب‌ها نیز بسته می‌شود، اما آنان تلاش می‌کنند با کمک یونیسف و دیگر سازمان‌های بین‌المللی آنها را دوباره بازگشایی کنند. از سوی هم طالبان نیز مشکل دسترسی به خدمات اولیه را در محل‌هایی که در آنجا درگیری وجود دارد را می‌پذیرند و آن را جدی می‌دانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می‌گوید که اگرچه آنها با سازمان‌های کمک‌کننده غیر دولتی و بین‌المللی توافق کردند که به مردم در محل‌های زیر اداره‌شان خدمات ارائه کنند، اما به گفته او هیچ تعهدی از سوی این سازمان‌های بین‌المللی عملی نشده است. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دیدبان حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر در داخل و بیرون از کشور بارها از طرف‌های درگیر خواستند تا به مردم نیازهای اساسی زندگی را تأمین کنند. سازمان ملل در گزارش در سال 2019 اعلام کرد که حداقل 6.3 میلیون کودک افغان به کمک اضطراری نیاز دارند. با توجه به ویروس و کرونا و ادامه جنگ، گمان می‌رود در سال 2021 این رقم افزایش یابد. از سوی هم بر بنیاد گزارش‌ها بیش از 50% مردم افغانستان در فقر زندگی می کنند و 44% آنان به غذای سالم دسترسی ندارد. در همین حال دولت افغانستان به هدف تامین برق از منابع داخلی و برق وارداتی استفاده می کند، اما تنها در زمستان گذشته این روند چندین بار قطع شد. از این راه گذر به شمول پایتخت حداقل 13 ولایت افغانستان از برق بی‌بهره شدند. اگرچه اکنون این روند به طور عادی برگشته، اما هنوز هم هیچ راه چاره اساسی به آن یافت نشده است. حکومت میگوید که روی ده‌ها بند کار میکند تا آب ذخیره شود و برق تولید کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مسئولان ریاست امور زنان ولایت بدخشان از افزایش بی‌پیشینه خشونت در برابر زنان در این ولایت خبر میدند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا، ایران یک نفتکش کوریای جنوبی را پس از 3 ماه آزاد کرد. این کشتی به دنبال جنجال بر سر میلیاردها دلار پول منجمد شده ایران توقیف شده بود. حدود 7 میلیارد دلار پول ایران در بانک‌های کوریای جنوبی بنابر تحریم‌های ایالات متحده مسدود شده. ایران گفته که اقدامش ربط به این موضوع ندارد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه کوریای جنوبی میگوید که کشتی هانکوک چیمی و کپتانش آزاد شده و یک بندر ایران در نزدیک بندر عباس را ترک کردند. این وزارت در بیانیه امروز جمعه 9 ماه اپریل گفت که 12 عمله یک کشتی قبلا رها شده بودند و برای ترمیم و نگهداری نفتکش در آن حضور داشتند. سپاه پاسداران انقلاب ایران نفتکش هانکوک چیمی را در 4 ماه جنوری در دنگه هرمز توقیف کرده بود. ایران در آن زمان گفته بود که از این کشتی نفت می ریخت و آن را تخطی از قوانین محیط زیست خوانده بود. به این اقدام عمدتاً به عنوان پاسخ ایران به مسدود شدن حدود 7 میلیارد دلار پول بانک ایرانی در کوریای جنوبی نگریسته شده است. اما تهران رسماً گفته که اقداماتش ربط به موضوع پول ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان در سال 2018 بیرون شد و آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت. کره جنوبی تا زمانی که آمریکا معافیت از تحریم‌ها بر واردات نفت ایران را لغو نکرده بود، خریدار عمده نفت ایران بود. آمریکا به این معافیت در سال 2019 پایان داد و این اقدام باعث شد که میلیاردها دلار پول ایران در دو بانک کره جنوبی منجمد شود. وزارت خارجه کره جنوبی اشاره به کدام معامله و یا پول نکرده، اما دو طرف در ماه فوریه توافق کردند که تلاش ها را سرعت بخشند تا ایران پول خود را که برای تاییدی آمریکا معطل است دریافت کند. ایران گفته است که به این پول برای خریداری دوا، تجهیزات طبی و واکسین بیماری کووید 19 نیاز دارد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و هم مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
1:21 به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا مسئولان ریاست امور زنان بدخشان از افزایش بی پیشینه خشونت در برابر زنان در این ولایت خبر می دند. موارد طلاق، لت و کوب، فرار از خانه و خشونت های خانوادگی از جمله این خشونت ها گفته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شریفه 19 ساله باشنده قریه پسپل ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان است. شریفه بر رادیو آزادی میگوید که 4 سال قبل با مردی که 15 سال از خودش بزرگتر بود عروسی کرد. او در حالی که گلویش را بغض میفشارد گفت که ازدواجش به خواست پدر و مادرش بدون رضایت خود او صورت گرفته بود. اکنون این زن روستانشین میگوید که 3 فرزند دارد. شریفه میگوید شوهرش پس از ازدواج دوم او را از خانه بیرون کرده. شریفه در این باره بیشتر میگوید
18-19 ساله شدم، 3 تا اولاد دارم. قد شوهرم در روزای بعد بود و مالی یک وظیفه بلندتر گرفته. یک چند وقت پیش قتی کدام دختره که دیگه جور آمده آمد قتی و عروسی کرد مرا قیه اولاد کام ایله کرده. در نمو خانه خشتامانم یک چند وقت شدم در جا سیار سرم ظلم کردن و جبر کردن دیگه اولادام هم میزدن و خانمم هم تایی ظلم جبر کردن. خیستم و جا آمدم به خانه پدرم خانه نشین دیگه کار بار نداره با بوی بیادر و زنای بیادر ماندم. آمدم به ریاست حقوق زن که شکایت کنم.
لینای شیرزاد فعال حقوق زن در ولایت بدخشان است. خانم شیرزاد میگوید که موارد طلاق و خشونت های خانوادگی در ولایت بدخشان در مقایسه با چند سال قبل خیلی زیاد شده.
در این اواخیر آمار طلاق در ولایت بدخشان افزایش پیدا کرده، یکی عدم آگاهی است و دومی که در نهادهای عدلی و قضایی درست به پرونده های خشونت علیه زنان رسیدگی نمی شود یا در نیم قضیه پس خود خانم ها انصراف میکنند. فقر، بیکاری که در شرایط بدخشان خیلی ها زیاد شده می رود، این موضوعات باعث می شود که خشونت ها افزایش پیدا بکنند.
مسئولان ریاست امور زنان بدخشان هم میگویند که خشونت در برابر زنان در سال 1399 در مقایسه به سال 1398 48% افزایش را نشان می‌دهد. قیاسی بیشتر گفت
نسبت به سال گذشته خوب با توجه به ثبت ارقام یک رقم بلند است که 48% است. نظر به ثبتمون چون پارسال که بود ما 158 ثبت داشتیم، این سال که است 270 ثبت.
نهادهای مدافع حقوق زنان در بدخشان به این باورند که افزایش بیکاری، فقر و نبود امکانات بهتر اقتصادی در خانواده ها سبب افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت شده است. همچنان مسئولان نهادهای مدافع حقوق زنان در بدخشان به این باورند که وضع قرنطین به خاطر همگیری ویروس کرونا و ماندن مردان در خانه سبب افزایش خشونت ها در برابر زنان شده است.
رادیو آزادی. شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 اف ام 100.5 هستید. انارکلی هنریار از تبعیض در برابر هندوها و سکها میگوید. گفتگوی ما با خانم هنریار را در وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا بیایید از مقیم نایب بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در نشریه خود مقاله ای را درباره این که زنان باید در گفتگوهای صلح افغانستان به طور مکمل سهم داشته باشند منتشر کرده است. در این مقاله می خوانیم که مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که در گفتگوهای برنامه ریزی شده صلح در ترکیه زنان و قربانیان جنگ به حاشیه کشانیده شدند. از جمع آنها شینکای کروخیل در برنامه هفتگی در امواج آزادی روز پنجشنبه در باره صلح گفت او چنین معلومات به دست آورده که به زنان گفته شده در نشست ترکیه اشتراک نکنند. انتظار می رود که حکومت افغانستان، طالبان و جامعه بین المللی در نشست ماه اپریل در شهر استانبول ترکیه درباره صلح افغانستان اشتراک کنند. در ادامه می خوانیم که مقام های ارشد سازمان ملل متحد سرمنشی انتونیو گوترش، آمنه محمد معاون او، جان آرنو نماینده ویژه‌اش و دبرا لاینز نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان باید به طور آشکارا وعده دهند که در گفتگوهای اصلی صلح زنان هم اشتراک کنند. دیدبان حقوق بشر از ای دربار رئیس موقت اداره امان کننده نقل کرده که گفته به سازمان ملل متحد به مثابه میزبان نشست صلح افغانستان ضروری است تا این اطمینان را بدهد که در نشست اصلی زنان نقش کامل داشته باشند. ای دربار می افزاید که زنان در آینده افغانستان باید نقش مرکزی داشته باشند. نشریه وار اندراکس در مقاله به بررسی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته است. نشریه می نویسد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 3 هفته گذشته 2 بار گفته که بیرون کردن همه نیروهای آمریکایی از افغانستان در ضرب الاجل اول ماه می خیلی دشوار است. این ضرب الاجل است که هیئت آمریکایی در موافقتنامه میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه پارسال در دوحه قطر امضا کرده بود. نشریه در ادامه مقاله می نویسد خروج نیروها خیلی پیچیده خواهد بود و آن هم اگر سربازان با وسایل و تجهیزاتشان همراه باشند. در ادامه آمده چنین به نظر می رسد که برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیوز چند هفته چند ماه نیاز است. وزارت دفاع می گوید که فعلا 2500 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. طالبان پیش از پیش هشدار دادند که اگر تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان بیرون نشوند جنگ علیهشان از سر گرفته خواهد شد.
بیایید از نگرانی و تشویش باشندگان شماری از ولسوالی‌های ولایت کندوز بشنویم. آنها میگویند موجودیت دزدان مسلح در مسیر راه‌ها سر و مال آنها را با تهدید مواجه ساخته. بیشتر در این گزارش.
نگرانی‌ها از موجودیت دزدان مسلح و تهدیدهای امنیتی در مسیر راه‌های عمومی ولایت کندوز تازگی ندارد، اما باشندگان ولسوالی‌های امام صاحب و دشتیارچی کندوز میگویند که اخیراً نسبت به هر وقت دیگر در مسیر راه‌های نولسوالی ها سطح دزدی‌های مسلحانه افزایش یافته. عبدالحکیم 40 ساله یکی از باشندگان ولسوالی امام صاحب کندوز در این باره گفت
میخواستیم با امام صاحب بریم، فهمیدیم که 4 نفر مسلح ملبس با یونیفرم ما را استاد کردن و موتر منحرف ساختن از مسیر. بالاخره تمام اموال و دارایی مسافرینی که در موتر بودن به شمول ما به سرقت بردن که خود واقعا نگران کننده است.
شماری از باشندگان این ولسوالی ها میگین که صبح وقت و بعد از شام رفت آمد در مسیر ولسوالی های دشتیارچی و امام صاحب با قیمت جانشان تمام می شود. فضل رحمان 36 ساله یکی از باشندگان ولسوالی دشتیارچی کندوز هم موافق است.
امیدوار هستم که حکومت محلی در قندوز در قسمت تدابیر امنیتی این مسیر را هر چاجل اقدام بکنه، به خاطر اینکه مردم از این ناحیه رنج میبرن، به خاطر اینکه از یک طرف گروهی از مخالفین مسلح دولت باعث نگرانی شهروندان شده، از سوی هم اگر این افراد مسلح روز به روز تقویه شون و یا باعث آزار و اذیت مردم شون، بدون شک مردم بیشتر آسیب پذیر میشوند.
آنها میگن که در ساحات مختلف راه‌های عمومی و ولسوالی‌های یاد شده دزدان مسلح موترهای مسافرین را متوقف و با تهدید تفنگ پول نقد، موبایل و دیگر چیزهای قیمتیشان را میگیرند.
یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم با سلطان محمد سرور.